حزب اعتدال توسعه. این یک نوع براءت جستن از روحانی، چون سال بعد سال انتخابات مجلسه. حزب کارگزاران آزاد زندگی هم خودش یک پای جریانات انتخاباتی و سیاسی در ایران میدونه. این موضوع آقای کربوشی من بیشتر از این منظر نگاه میکنم، دعوای برادرانی که دارن با هم دشمن میشن، چون هم حزب اعتدال توسعه و هم حزب کارگزاران مرشدش آقای هاشمی رفسنجانی بود. بعد از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی به نظر من آقای روحانی با توجه به شرایط تصمیم گرفته که فاصله‌اش از کارگزاران سازندگی بیشتر کنه و به اصولگرای راست میانه که آلیاریونیش نزدیک بشه.
محمد علی توفیقی، دیگر ناظر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، نیز رقابت‌های انتخاباتی آینده را انگیزه سخنان کرباسچی علیه روحانی می‌داند.
در داخل کشور علاوه بر براندازان و کسانی که از نظام موجود عبور کردند، به هر حال در صحنه سیاست اصلاح طلبان، اصولگرایان و مردم عادی که اساساً بی تفاوت هستند به موضوع سیاست وجود دارند. من فکر میکنم که آقای کرباسچی با امید تاثیرگذاری بر روی این بخش از جامعه این صحبت ها رو مطرح کرده، به خاطر اینکه آقای کرباسچی داره میبینه که اگر روند فعلی ادامه پیدا بکنه، با توجه به اینکه عملکرد آقای روحانی به طور مشخص به کارگزاران و به کلیت اصلاح طلبان برمیگرده، در انتخابات بعدی که خب اولینش مجلسه و بعد از اون ریاست جمهوری، شکست سختی رو برای اونها به همراه خواهد آورد. پس ما باید این صحبت‌های آقای کرباسچی رو در قالب و قاعده بازی در درون خود سیستم و حاکمیت جمهوری اسلامی نگاه بکنیم و با هدف اقناع مردم برای اینکه بتونه در واقع در انتخابات‌های آینده رأی جمع بکنه.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت گفته است که اگر آقای روحانی استعفایش را به مصلحت کشور نمی‌داند، باید از این خواب سنگین برخیزد و روشن و شفاف با مردم روبرو شود. نکته ای که تقی رحمانی میگوید کرباسچی و منتقدان روحانی هم میدانند که در ساختار جمهوری اسلامی چنین چیزی امکان پذیر نیست.
چرا حزب کارگزاران پیش قدم نمیشه این حرفا رو بزنه؟ خب آقای کروبی این حرفا رو زد، میگه آقا اصلاح ساختاری لازمه، حتی تغییر در قانون اساسی. نظر کارگزاران سازندگی در این مورد چیه؟ سکوته. ولی واقعیت اینه که اولا که همه میدونن مسئله چیه، بعد وقتی یه کسایی که این کارو میکنن که کارگزاران و آقای کرباسچی نمیاد از اینا حمایت کنه، اینا فکر میکنن رئیس جمهور همچین جایگاهی داره. ما دیدیم در جریان احمدی نژاد وقتی یه مقدار احمدی نژاد با سپاه درگیر شد، عملا منزویش کردن با وجودی که رئیس جمهور کشور بود. پس روحانی اساسا همچین توانی نداره. اگر رئیس جمهور بخوام بیاندازن جلو، به هیچ وجه این ساختار قدرت رئیس جمهور به خود آقای روحانی این کارو نخواهد کرد. گفتم کارگزاران شد میگه چه در مورد بیانیه آقای کروبی موضع نمیگیرن که رسما اصلاح ساختاری میگه و میگه مقصر اصلی هم چه کسی است و انگشتش هم درست گرفته اشاره کرده دیگه، میگه ولایت مطلقه یه قدرت فردی یه نفر که همه کاره است. تو آقای روحانی بود موقع همین حرفا رو بزنه. آیا تا وقتی آقای روحانی حرفا رو بزنه آقای کروبی حمایت خواهد کرد؟ من بعید میدونم. اگه آقای روحانی هیچ وقت این کارو نخواهد کرد، همونطور آقای خاتمی نکرد.
محمد علی توفیقی نیز میگوید
ببینید همه اینها هم اصلاح طلبان هم خود آقای کرباسچی در این مصاحبه مکررن تکرار میکنن که چرا آقای روحانی حرف نمیزنه، چرا واقعیت ها رو با مردم در میان نمیذاره. خب متقابلا میشه این سوال رو مطرح کرد که چرا خود این آقایون واقعیت هایی که به نظر اونها آقای روحانی باید بگه رو به اطلاع مردم نمیرسونن. قضیه اینجاست که به نظر من امروز صحنه سیاست در اصولگرایی و اصلاح طلبی و در اون قاعده بازی که در درون خود حاکمیت میگذره، نمیخوان بپذیرن که وضع موجود محصول استبداد دینی، محصول ناکارآمدی سیستمه و برای عبور از این بحران و از این در واقع وضعیت چاره‌ای جز این که ناکارآمدی سیستم رو برطرف کرد وجود نداره.
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در این مصاحبه همچنین گفته است که عملکرد دولت حسن روحانی آن چیزی که او و هم فکرانش در زمان حمایتشان از انتخاب او تصور می‌کردند نبوده است. سخنان آقای کرباسچی در حالی بیان شده که پیش از این درخواست برای استعفای آقای روحانی از طرف مخالفان دولت او از موضع متفاوتی با مواضع اصلاح طلبان مطرح شده بود. با این حال حسن روحانی تیر ماه گذشته با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در پاسخ به همین زمزمه‌ها تأکید کرد دولتش نه استعفا می‌دهد و نه کنار می‌کشد.
از مهرداد قاسم‌فر می‌شنیدیم.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند
نیستیشون در حد من
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن این بچه من لباس پاره می کنن و در جهنی
ها کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هستید.
اما یه جون داریم بیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده.
سید عباس عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره بکن اونو.
فیلم مستند سربازان رهبر ساخته وحید پوراستاد پنج شنبه 29 شهریور ماه ساعت 9 شب و تکرار آن جمعه 30 شهریور ساعت 7 بامداد در شبکه تصویری رادیو فردا پخش می شود. از عصر پنج شنبه فردا نیز این فیلم در وبسایت، یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا قابل تماشا و دانلود است. و ما عزیزان، یک روز پس از آنکه مؤسسه سکه سامن اعلام ورشکستگی کرد، رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا هشدار داد که افراد سودجو با سوء استفاده از وضعیت پیش آمده با تبلیغات گسترده در سایت ها، کانال ها و شبکه های اجتماعی به قربانیان و مال باختگان اعلام کردند با دریافت مبالغ به صورت نقدی بر اساس روابط و تعاملات با مدیریت شرکت سکه سامن توانایی استرداد مبالغ و وجوهات آنان را دارند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، ابتدا پرسیده چرا اعتماد به مؤسسات مالی در ایران دشوار شده است.
با توجه به شرایط خاص ایران که اقتصاد ایران می‌دونید به کدره، از طرف دیگه خلأ قانونی بسیاری وجود داره، یعنی بازار سرمایه یا بازارهای مالی عملاً از عدم شفافیت برخوردارن، نه تنها در مورد این چنین مؤسساتی بلکه مؤسساتی که الان در بازار بورس ثبت شدن و فعال هستن، اونها هم حساب کتاباشون دارای نقصان از جنبه‌ی حسابداری و شفافیت و ارزیابی میزان دارایی ها و ارزش اونها، نه تنها اونها بلکه برسیم به عرصه بانکی که بسیار حساسه. یعنی در عرصه بانکی ما میدونیم یکی از عرصه‌های بسیار حساسی در عرصه بین‌المللی خیلی نسبت به قانونمندی و شفافیت اون تاکید میشه. در این عرصه‌هایی که من گفتم ما میدونیم که نقصان‌های و کاستی‌های بسیار وجود داره در ایران. حالا چه برسه به مؤسساتی که این گونه عمل میکنن، یعنی روی اینترنت بدون اینکه ضمانت داشته باشه، بدون اینکه حتی قوانین ایران تونه نظارتی بکنه یا نظارت کافی بکنه. بنابراین به گمان من شگفت‌آور نیست اگر ما شاهد ورشکستگی چون شرکتی میشیم. اما بیاد بیاره این ورشکستگی به خاطر نبود اهرم‌های لازم عملا سرشکن نمیشه به طور مساوی به اونهایی که فعال بودن، بلکه یک عده کسانی هستن که به هر حال صاحب نفوذ قدرت هستن، اونها کمتر آسیب میبینن. چرا؟ برای اینکه به هر حال اونها از قبل اطلاع داشتن از اینکه این اتفاق میفته و پولاشون
طی یکی دو هفته اخیر یک سری تصمیمات اقتصادی در عرصه اقتصاد ایران صورت گرفته که شاید زنگ خطرهایی رو برای رؤسای یا در واقع بنیانگذاران این گونه مؤسسات به صدا در آورد. مثلا ادغام بانک‌هایی که وابسته بودن به مراکز نظامی از جمله سپاه که قرار شد این بانک‌ها با هم ادغام بشن و در یک بانک قرار بگیرن، یا به هر حال سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرد در مورد ارز. آیا این تحولات رو میتونیم دخیل بدونیم در اعلام ورشکستگی چنین مؤسسات کوچکی؟
ارتباط این گونه وقایع در این است که بازار سرمایه ایران در شرایط فعلی آسیب پذیر بسیار زیاد و همچنین قوانین نارسایی هستند و افزون بر این اقتصاد ایران در حالت تعمیق رکوده، بخصوص با توجه به این تحریم ها. بنابراین اگر این ارتباط رو بپذیریم طبیعی است که نه تنها صندوق های قرض الحسنه، بانک ها و این به اصطلاح مرکز فعالیت سکه دچار این مشکلات شدن، بلکه باید انتظار امکان داشت که مشکلات اساسی تری هم به وجود بیاد و ربط این وقایع در این عرصه‌های گوناگونی که شما اسم برید در اینه که شفافیت نداره اقتصاد ایران و بازارهای مالی و همچنین نظارت پذیر نیستن و افسون بر این یک باندهایی هستن که زینفوذ و میتونن این خلاهای قانون رو استفاده بکنن و با اون حاشیه امنی که دارن سوء استفاده بکنن و به هر حال با توجه به جذب سرمایه بدون اینکه تضمینی بذارن در واقع سوء استفاده بکنن از شرایط.
با دیدگاه احمد حلوی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدید. چرا اعتماد به مؤسسات مالی در ایران دشوار شده است؟ احمد علوی به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ می‌دهد عزیزان و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.